مرحبا. هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 22 اردیبهشت هستیم، برابر با 12 ماه می. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوای ابری خواهند داشت. در تهران نیز برخی نقاط شهر آسمان نیمه ابری خواهد داشت. در بعد از ظهر در شمال غربی و شمال شرقی کشور پیش بینی بارش باران میشه و در برخی نقاط غربی شمالی و مرکزی هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در ارومیه، ساری و رشت تا 29 درجه در سمنان و اصفهان، 28 درجه در تهران و قزوین، 25 درجه در مشهد. در مرکز کشور به ویژه در یزد دمای هوا به 32 درجه بالای صفر میرسه. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 24 درجه در بافت تا 42 درجه در اهواز، 29 درجه در شیراز و زاهدان، 27 درجه در کرمان و 41 درجه در آبادان و بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت ماه به دلیل بیماری ریوی و تنفسی در بیمارستان بستری شده بود. یکی از نزدیکان سپانلو به رادیو فردا گفت او پس از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد و هرگز به هوش نیامد. سپانلو سال 2003 نشانه شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می شود و همچنین جایزه ماکس ژاکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثارهای آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر شده است. بسیاری از آثار وی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده‌اند. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران عربستان سعودی، بحرین، امارات و عمان اعلام کردند که در نشست کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. به گزارش رویترز، پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از اینکه فرصت حضور در این نشست را از دست داده است ابراز تأسف کرد. پیش از این ملک سلمان اعلام کرده بود به دلیل همزمانی این اجلاس با آتش‌بس بشردوستانه در یمن امکان سفر به آمریکا را نخواهد داشت و ولیعهد عربستان سعودی در این اجلاس حاضر خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که پادشاهان بحرین، امارات و عمان نیز در اجلاس کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. با این همه حضور امیر کویت و امیر قطر در این اجلاس قطعی اعلام شده است. نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود که در آن به مسائل امنیتی منطقه پرداخته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ارائه طرح چهار ماده‌ای تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت که نخستین محور این طرح آتش‌بس فوری و همه‌جانبه است. به گزارش فارس، آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی همچنین تاکید کرد که ایران از ابتدای بحران یمن اعلام کرده که این موضوع راه حل نظامی ندارد. محمد جواد ظریف تاکید کرد که ایران از هر آتش‌بس و توقف عملیات نظامی حمایت میکند و اضافه کرد که تهران آماده است تا در زمینه‌های انسان دوستانه و برای رسیدن به راه حلی سیاسی در حد توانش کمک کند. شورشیان حوثی در یمن میگویند یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان سعد ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شده که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. خبرگزاری مراکش میگوید ارتباط با این هواپیما از بعد از ظهر روز یکشنبه قطع شده بود. یک مقام سعودی نیز در این باره گفته است که این هواپیما به طور قطع بر فراز یمن در پرواز بوده و سرنشین آن تنها یک طالبان بوده است. در پی پیشنهاد عربستان سعودی و پذیرش حوثی‌ها قرار است از روز سه‌شنبه آتش‌بسی 5 روزه به دلایل انسان دوستانه در یمن برقرار شود. کمیسیون اروپا قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی قانونی را تصویب کند که بر اساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف خواهند شد تا بر طبق ضوابطی مانند وضعیت اقتصادی، سلامت و جمعیت مهاجران را میان خود تقسیم کنند. به گزارش رویترز اتحادیه اروپا همچنین تا پایان ماه جاری میلادی از دولت‌های عضو می‌خواهد تا از استقرار اضطراری پناهجویانی که هم‌اکنون خود را به یکی از کشورهای این قاره رساندند حمایت کند. این طرح در پاسخ به درخواست ایتالیا و تعدادی دیگر از کشورهای جنوب اروپا صورت می‌گیرد که با مشکل ورود هزاران مهاجر از شمال آفریقا مواجه شدند. این طرح با مخالفت گروهی از سیاستمداران اروپایی مانند دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ویکتور اوریان نخست وزیر مجارستان روبرو شده است. درخواست پناهندگی در 28 کشور اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی از مرز 600 هزار درخواست گذشت.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. اهمیت خبری ایجاب میکنه. امروز نظم مطالب رو کمی در صبحانه با خبر به هم میزنیم و در ابتدا به اتفاق فرج سرکوهی و سپس اسماعیل نوری‌علا نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار ادبی محمدعلی سپانلو و شاعر و شخصیت این شاعر و پژوهشگر برجسته که دیروز در سن 75 سالگی درگذشت. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند درباره تداوم رکود در بخش صنعت ایران تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به تیترهای صفحات اول و همچنین مطالب صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران، هم روزنامه‌های سراسری و هم مطالبی از بیان روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم برنامه خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستید. میتونید از همینک از طریق دو شماره تلفن که از چند روز پیش تغییر کرده و در اختیار شماست برای ما پیامک بفرستید. 20 48 799 599 800 و 20 48 799 599 860. امروز در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره محمدعلی سپانلو، شاعر، پژوهشگر، مترجم و یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران گفتگو می‌کنیم که دیروز درگذشت. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، ضمن تسلیت به خانواده آقای سپانلو و دوستانش مثل شما، میخواستم در درجه اول درباره زندگی او از شما بپرسم.
خب سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. کم پیش میاد که کسی چون این زندگی غنی داشته باشه. در سال 1919 در تهران به دنیا آمده و هم شما گفتین که هم مترجم شاعر بوده و 50 جلد حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و مجموعه شعرهایی که منتشر کرده. فارغ التحصیل دانشکده حقوق بود و در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان و بعد در دوران شاه هم مشکلاتی داشت و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جزء یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. در فیلم سپانلو در فیلم هم بازی کرد، در فیلم آرامش در اروپای دیگران ناصر تقوایی و همچنین در فیلمی به نام رخساره و در ستارخان. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
آقای سرکوهی، راجب شعر او گفتید، جایگاه او، شعر سپانلو رو چه شاخصه هایی متمایز میکنه و سپانلو در شعر فارسی چه جایگاهی داره اصولا؟
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیادروها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، پیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افقهای جدیدی رو در شعر فارسی به اصطلاح خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افقهای جدید میکنیم داریم از شعر فارسی صحبت میکنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در اون چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان یکی از زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرمهای شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه هاش، در شعرهای دیگرش. و میدونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم منظومه سرایی یعنی داستانگویی در قالب شعر یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو. اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظومه شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست که یک سرهنگ نیرو هوایی، یک معلم فلسفه، یک خطاط که از کتاب داره شب آمده، هر کدوم با زبان خودشون حرف میزنن. سپانلو شاعر شهر هست، در نیما، در شعر نیما طبیعت بیشتر روستایی است، در نصرت رحمانی شهر حضور داره، اما در شعر سپانلو که شهر تهران حضور پیدا میکنه. در واقع سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
آقای سرکویی، سپانلو در زمینه پژوهش درباره نویسندگان و شاعران ایران هم آثار با ارزشی خلق کرده. خیلی خلاصه میتونید برای ما اندکی در این باره بگید؟
من فقط به نکته قبلی اینو باید اشاره بکنم که سه منظومه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران، در واقع تهران در او زنده شده. و در این حال زبان سپانلو با در شعرش بگن که زبانی است منعطف که هم از مثلا نثر کهن فارسی بهره میگیره اما انعطاف بسیار زیادی داره. در زمینه پژوهش که گفتین، سپانلو در زمینه داستان نویسی در ایران تحقیقات خیلی خوبی داره. میدونیم که کتاب نویسندگان پیشرو ایران او الان در دانشگاه هم تدریس میشه، بازآفرینی واقعیت، و که اینا درباره استاد داستان نویسی معاصر است. چهار شاعر آزادی نوشته درباره عارف عشقی، بهار و فرخ یزدی، که اینها هم تحقیقات او است در زمینه شعر قدیم.
باز مجددا خیلی کوتاه میخواستم درباره نقش محمد علی سپانلو در کانون نویسندگان ازتون بپرسم.
سپانلو در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان است، یعنی در واقع از میان نسل جوان، نسل بعد از آل احمد و اینا، سپانلو است که خیلی فعال هست و البته آقای اسماعیل نوری علاوه. بعد از انقلاب سپانلو یکی از چهره های درخشان جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود، بارها احضار شد، بازجویی شد، یک شب با خود من و خانم بهبانی دیگران دستگیر شدیم. و در سپانلو از کسانی بود که آزادی بی‌حصر و آزادی بیان و آزادی بیان رو به شدت تعقیب میکرد و هرگز از این موضوع کوتاه نیامد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما که در این وقت کم تونستید درباره محمد علی سپانلو برای ما صحبت کنید.
منم از شما.
سپانلو در یکی از آخرین شعرهای خود این چنین سروده بود: با شاخه گل یخ از مرزهای این زمستان خواهم گذشت، جایی کنار آتش گمنامی، آن وام کهنه را به تو پس میدهم، تا هم سفر شوی با آبران شیفته گم شدن، شاید حقیقتی یافتی همرنگ آسمان دیدار من. درباره سپانلو همچنین با اسماعیل نوری علا، نویسنده، شاعر و پژوهشگر و از نزدیکان محمد علی سپانلو هم گفتگو کردیم و از او پرسیدیم ویژگی های شخصیتی سپانلو و تأثیری که این ویژگی ها روی کارش داشته و فعالیت های سیاسی او چه بوده. اسماعیل نوری علا:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شروع دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. و اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 1949 بود، وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کار بهش نمیدادند و زندگیش هم به سختی میگذشت. یه به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب و غیره. بعد که من از ایران آمدم بیرون و نموندم، چندین سال بعد که او را در لندن آمدش و از کنم که مدتی پیش ما بود، من میدیدم که خیلی سعی میکنه که خودش رو درگیره با مقامات مختلف نمیدونم انقلابی و این حرفا نکنه. و به خصوص در زمانی که انتخاباتی بودش که آقای خاتمی میخواست رئیس جمهور بشه، اون موقع دیگه من آمده بودم امریکا، او هم آمدش به خانه ما در امریکا و یه دو سه ماه اینجا بود، همش من میدیدم که یک نگرانی درش وجود داره از این که نتیجه این انتخابات چی میتونه باشه. حتی من الان در خونه خودم یک کارتون بزرگ از اشعار او رو دارم که با خودش آورده بود و میگفتش که من احتمال میدم بریزن خونه ما و این شعرها رو توقیف بکنن، من اینا رو میذارم پیش تو که اگر که از دست رفت شعرهای من تو یه نسخش رو داشته باشی. و وقتی که خاتمی انتخاب شد، به خود خیالش راحت شد و برگشتش به ایران. ولی تیکه دوم پرسش شما که این چه تأثیر رو شعرش گذاشت، به نظر من شما اگر که شعر سپاندو رو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر عرض کنم که تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت. و حتی مثلا در دورانی که مثلا عبدالناصر با اسرائیل می جنگید و غیره، اون شعرهای عبدالناصری خودش گفت و اینها، خیلی فعال بود. اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت می کند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریان هایی که در اطرافش میگذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپاندو.
امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره تداوم رکود در بخش صنعت ایران گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
به گفته عبدالوهاب سهلابادی، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، واحدهای صنعتی در کل کشور تنها با 30-35% ظرفیت خود کار می‌کنند. می‌خواستم بپرسم تداوم رکود در بخش صنعت کشور چه دلایلی داره به نظر شما آقای خاوند؟
اینکه رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران میگه 2/3 ظرفیت واحدهای صنعتی کشور غیر فعال هستند، نشونه دیگری هست از اینکه تغییری در وضعیت دستگاه تولیدی ایران به وجود نیامده. و اگر چند واحد بزرگ صنعتی کشور مثل خودروسازی رو کنار بذاریم، خیلی از بنگاه‌هایی که میتوانند زنده بمونند با حداقل ظرفیت خودشون کار میکنند. این وضعیت که میشه اون رو نیمه تعطیل توصیف کرد از عوامل زیادی منشأ میگیره. ریسک فعالیت و سرمایه گذاری در ایران همچنان به قوت خودش باقی هست. مشکلات تحریم خارجی رفع نشده، از جمله مشکل حمل و نقل مالی و دشواری در دستیابی به مواد اولیه و تجهیزات. واحدها از کمبود نقدینگی و سرمایه شکایت میکنن، تقاضا راکت هست و قدرت خرید مردم کم. خلاصه اینکه فضای اعتماد هنوز به واحدهای تولیدی برنگشته و برای اونها صبر و انتظار همچنان ادامه داره.
در میان مشکلاتی که از اونها نام بردید آقای خاوند، مشکل نقدینگی بیش از همه از سوی صاحبان صنایع مورد تاکید قرار میگیره. برای حل این مشکل چه راه حل‌هایی وجود داره؟
تردیدی نیست که بنگاه‌ها از لحاظ مالی در تنگ دستی قرار گرفتند. برای پاسخگویی به این مشکل هم از دست دولت و بانک‌ها کار زیادی ساخته نیست، چون که خود اینان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. به علاوه مشکل نقدینگی رو باید درست مطرح کرد. این مشکل عامل اصلی رکود فعلی بنگاه‌های صنعتی نیست، بلکه بیشتر معلول اون هست. واحدهای صنعتی با مضیقه مالی روبرو هستند، عمدتاً به این دلیل که تنها با یک سوم ظرفیت خودشون کار میکنند. برای اینکه بازارهای داخلی راکت هستند، محیط کسب و کار مساعد نیست، واردات همه جا رو پر کرده، صادرات با 1001 مانع روبرو هست و ده ها مشکل دیگه. اگر به این بنگاه ها پول تزریق بکنند برای رفع مشکل نقدینگی اونها، تا وقتی فضای تولید و سرمایه گذاری در کشور تغییر نکنه چیزی حل نمیشه.
حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها تا چه اندازه میتونه واحدهای تولیدی رو از رکود فعلی بیرون بیاره؟
مسلماً شرایط مساعدتر خواهد شد، البته به شرط اینکه دولت هم از حالت انفعالی فعلیش خارج بشه و پا به پای برطرف شدن تحریم‌ها به رفع موانع تولید در کشور کمک بکنه. امروز به نظر میرسه دولت هیچ استراتژی مشخصی متاسفانه نداره برای به وجود آوردن فضای اعتماد در کشور.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خام.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از مطبوعات رو نخست با دیدار از صفحات اول روزنامه‌های ایران، وطن امروز و شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک اظهارات معاون اول آقای حسن روحانی رو درباره موانع آشکار و پنهان دولت 11 منتشر کرده. عکسیه که خودش رو اختصاص داده به نشست خبری که به نوشته روزنامه مجاهدان یمنی در مؤسسه ایران، یعنی دفتر روزنامه ایران برگزار کردن. و روزنامه دیگری که در تیتر یک خودش و عکس یک خودش اعتراضات روز گذشته بورس رو مورد توجه قرار داده، روزنامه وطن امروز هست که خبر داده شماری از سهامداران بورس در واکنش به سقوط شاخص و عدم شفافیت در بازار سرمایه روز گذشته در مقابل تالار بورس تهران تجمع کردند. روزنامه شرق تیتری که خودش رو به رد دعوت رئیس جمهوری آمریکا از سوی پادشاه عربستان اختصاص داده با تیتر کینه عربی و از قول وزیر کشور هم خبر داده که افراد و دستگاه‌های متخلف در جریان حمله به علی مطهری شناسایی شدند. روزنامه آفتاب یزد هم عکسی که خودش رو با آقای فیاض زاهد اختصاص داده و گفتگویی با او درباره ائتلاف احتمالی روحانی و لاریجانی در انتخابات مجلس.
روزنامه شهروند از قول عباس عراقچی نوشته ممکن اجرای توافق هسته‌ای 2 ماه به تأخیر بیفته. چه دلایلی برای این تأخیر احتمالی اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، آقای عباس عراقچی گفته به دلیل مصوبه اخیر سنای آمریکا ممکن هست که اجرای توافق دو ماه به تعویق بیفته. ایشون گفته با توجه به اینکه در این مصوبه در نظر گرفته شده که باید مصوبه به اطلاع کنگره آمریکا برسه و کنگره بر اون نظارت داشته باشه، بنابراین در صورت توافق نهایی احتمالی در پایان موعد مقرر اجرای اون با دو ماه تأخیر آغاز خواهد.
روزنامه آرمان از بازداشت سه عضو هیئت مدیره مؤسسه میزان خبر داده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که شامگاه یک شنبه سه عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان بازداشت شدند. اونطوری که این روزنامه نوشته، اتهاماتی که به این افراد وارد شده، البته اسامی این سه عضو هیئت مدیره اعلام نشده، اما اتهامات اونها اتهامات مالی هست. مؤسسه میزان هم مؤسسه است که ابتدا در خراسان رضوی فعالیت خودش را آغاز کرده بود و به طور ضمنی وابسته به قوه قضاییه و ابتدا دادگستری خراسان رضوی بود.
خب بریم به سراغ روزنامه اعتماد که مطلبی داره درباره پیشبینی چهره‌های سیاسی درباره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره پیشبینی بیش از 30 چهره سیاسی. بخشی از این چهره ها اصولگرایان هستند و بخشی از اونها چهره های اصلاح طلب، درباره اینکه انتخابات مجلس دهم چند قطبی خواهد بود، که به نوشته این روزنامه 43.3% چهره های سیاسی گفتن این انتخابات سه قطبی خواهد بود و 50% هم گفتن که دو قطبی خواهد بود. علاوه بر این درباره ترکیب مجلس آینده هم پیش بینی های خودشون رو این 30 چهره سیاسی مطرح کردن. 45.86% گفتن که اکثریت اصلاح طلب خواهد داشت و 43.81% هم گفتن که اصولگرایان برنده انتخابات مجلس آینده خواهند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو فردا. اولین خبر ورزشی درباره اسلوبودان کوواچ، سرمربی تیم ملی والیبال، که در مصاحبه‌ای انتقادآمیز درباره عملکرد وزارت ورزش و فدراسیون والیبال او نکاتی رو مطرح کرده و گفته که تا به حال احترام میگذاشته به مجموعه ورزش ایران، متقابلن باید بهش احترام گذاشته بشه، در غیر این صورت کار رو رها میکنه و میره. این مصاحبه از این نظر جالب توجهه که کوواچ تا کنون انتقادی رو مطرح نکرده بود و حتی همین هفته قبل وزیر ورزش در انتقاد از سرمربی تیم ملی فوتبال کوواچ رو مثال زده بود که همه مربی‌ها باید از او یاد بگیرن. حالا خود کوواچ در مصاحبهش اشاره کرده که این مصاحبه هم با خبرگزاری ایرنا انجام داده، گفته مثل اینکه تا الان که من بی‌حاشیه بودم و فقط کارمو انجام میدادم این مورد توجه مسئولین نیست و برای اینکه به کار من احترام گذاشته بشه و امکانات مورد نظر فراهم بشه باید من هم انتقاد کنم و رویه خودم رو تغییر بدم. اما خبر بعدی درباره تیم فوتبال پرسپولیس. قبل از تمرین این تیم خبرنگارا با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس مصاحبه میکنن و به اون میگن که شب قبل از بازی پرسپولیس با تیم گسترش تبریز که اتفاقا این بازی رو پرسپولیس واگذار کرد، تا ساعت 5 بامداد برخی بازیکنان پرسپولیس بیدار بودن و در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام پست گذاشتن. و نظر شما در این خصوص چیه؟ او گفته که اولا بازیکنی که در پرسپولیس بازی میکنه باید متوجه مسئولیت خودش باشه و مسائلی از این دست، ولی در این حال گفته که شاید به خاطر مشکلات اینترنت اون ساعتی که پای پست ارسالی درج شده جابجا شده، پیام دیر ارسال شده. به هر حال در حاشیه فوتبال ایران این هم موضوعی بود. اما در حاشیه فوتبال جهان اتفاق جالبی در هلند رخ داد. قبل از بازی آژاکس آمستردام و کامبور در لیگ هلند، بازیکنان تیم آژاکس به مناسبت روز مادر در اقدامی بی سابقه در فوتبال جهان وقتی وارد زمین می شدن هر کدوم از بازیکنان دست مادرشون تو دستشون بود. 11 بازیکن با 11 مادر به زمین اومدن که حرکت جالب توجهی بود و بازتاب گسترده‌ای در فوتبال جهان و رسانه‌های ورزشی داشت. اما امروز چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ مهمترین اتفاق ورزشی امروز بازی برگشت بارسلونا است مقابل بایر مونیخ، که دیدار رفت رو بارسلونا با 3 گل به سود خودش خاتمه داد و اگر امروز بتونه بایر مونیخ این نتیجه رو جبران کنه، در واقع شگفت‌انگیزترین نتیجه سال رو در ورزش فوتبال به جا گذاشته، که باید ببینیم توی این مسابقه چه اتفاقاتی رخ میده. فردا بیشتر دربارش صحبت میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
اندکی بیش از 7:30 بامداد، سپاسگزاریم از اینکه با رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
محمد علی سپانلو، نویسنده، شاعر و مترجم سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در سن 75 سالگی درگذشت. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران عربستان سعودی، بحرین، امارات و عمان اعلام کردند که در نشست کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت غیبت ملک سلمان در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید نشانه اختلاف بین آمریکا و عربستان نیست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از ارائه طرح 4 مادهی تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت که نخستین محور این طرح آتش بس فوری و همه جانبه است. کمیسیون اروپا قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی قانون را تصویب کند که بر اساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف خواهند شد تا بر طبق ضوابطی مانند وضعیت اقتصادی، سلامت و جمعیت مهاجران را میان خود تقسیم کنند. فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق، بعد از ظهر سه‌شنبه در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران خواهد شد. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز سه‌شنبه در وین کار بر روی تدوین توافق جامع را از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز دوشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت. روز سه‌شنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به شهر ساحلی سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران گفتگو کند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره نشست رهبران عرب با ایالات متحده، در حالی که عمان، عربستان و بحرین شرکت نخواهند کرد. سپس درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب که روز دوشنبه 5 روز خودش رو پشت سر گذاشت گزارشی خواهیم داشت. همونطوری که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم و پس از اون با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور و سرانجام با بردیا افشین. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده در کمپ دیوید، رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند که در این نشست شرکت نخواهند کرد. در همین حال خبر رسید که پادشاه عربستان و رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگویی داشتند. نشست رهبران عرب با ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه همزمان با آغاز آتش بس 5 روزه میان طرف‌های درگیر در یمن آغاز خواهد شد. کیان معنوی.
نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می شود همزمان است با آتش بس پیشنهادی عربستان در یمن. اما عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که ملک سلمان، پادشاه این کشور، به کمپ دیوید نخواهد رفت و ولیعهدش را می فرستد. امیران بحرین و عمان نیز متعاقبا اعلام کردند که به جای خود نمایندگانی را به کمپ دیوید می فرستند. با این همه، به گزارش رویترز از قول کاخ سفید، ملک سلمان و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در آستانه نشست کمپ دیوید با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابراین گزارش، دو رهبر در این گفتگو که به ابتکار ملک سلمان انجام شده بر نیاز همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای ساخت سیستمی همگانی که قابلیت مقابله با تهدیدهای احتمالی در منطقه را در سطحی گسترده تر داشته باشد تاکید کردند. همچنین در این تماس تلفنی برای حل مشکلات منطقه‌ای و همینطور رساندن کمک‌های انسانی به یمن توافق شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم حضور پادشاه عربستان گفت: ما اطمینان داریم که کسانی که به نمایندگی از سوی عربستان و چند کشور عرب دیگر در مذاکرات شرکت می کنند از اعتبار و قدرت کافی به نمایندگی از کشورهایشان برخوردار هستند. And we continue to be confident that the senior officials who will be representing the interests of Saudi Arabia at the meeting will be able to are empowered to not just represent the views of Saudi Arabia in the meeting but also to implement any decisions that are made in the context of the meeting. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه نوشت که غیبت رهبران این کشورهای خلیج فارس احتمالاً بر گفتگوهای کمپ دیوید تأثیر خواهد گذاشت. در این حال که به نوشته این خبرگزاری عدم حضور این رهبران به نحوی نشان دهنده نارضایتی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران است. دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر در بریتانیا را در مورد دلایل احتمالی عدم حضور رهبران عربستان، بحرین و قطر در کمپ دیوید جویا شدم.
در مورد هر کدوم بحث فرق میکنه. مثلا سلطان قابوس مبتلا به سرطان سختی است و در این حال نمیتونه بنابراین در یک کنفرانس نقش موثری داشته باشه. امیر امارات، او هم بسیار مریضه. در مورد بحرین به نظر میرسه چون پادشاه سعودی تصمیم گرفت نره، پادشاه بحرین هم که در نهایت سلامتی هست این تصمیم رو گرفته او هم نره. به این ترتیب پادشاه سعودی به این دلیل نمیده که اولا تمام کارهای اساسی در دست ولیعهد و در ثانی ملک سلمان با توجه به وضع یمن آتش بسی که قرار است برقرار بشه ترجیح داد در خانه بماند و مراقب اوضاع باشد. اما حضور امیر محمد بن نایف ولیعهد پرقدرت در مقام معاون و سپس وزیر کشور نشان دهنده اینه که این تفسیرهایی که میشه که سعودی ها کدورت دارند یا نمیخوان به امریکا برن، اینا به نظر من درست نیست. به جهت این که در رابطه با قرارداد 5+1 با ایران قبلا سعودی ها توضیحات کافی از امریکایی ها شنیدن. اوباما بعد از درگذشت ملک عبدالله به اونجا رفت. جان کری دو بار سفر کرده و همین اخیرا هم در عربستان بود. بنابراین به نظر من نباید اینو به حساب آزردگی یا عدم اعتماد رهبری سعودی به امریکا تلقی کرد.
در نشست دو روزه کمپ دیوید در مورد چه مسائلی رایزنی و گفتگو خواهد شد؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید:
مذاکرات 4 محور اصلی داره و 1 محور جانبی. محورهای اصلیش عبارت از پرونده اتمی ایران و آمریکا تا چه حد به تعهدات جمهوری اسلامی و در واقع تنفیذ این تعهدات یا اجرای اون معتقد. موضوع دوم مداخلات ایران در منطقه به شکل عمومی، ولی از همه مهمتر مسئله یمن هست که آمریکایی علاقمندان هر چه زودتر جنگ پایان بگیره و گفتگوها آغاز بشه. مسئله سوم مسئله سوریه است. اینکه به هر حال آمریکا و عربستان سعودی و قطر سیاست تقریبا نزدیکی دارند. مسئله چهارم مبارزه با تروریسم است و سرانجام محور حاشیه‌ای هم موضوع امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایجاد یک سپر دفاعی نظیر آنچه آمریکا در اروپا برقرار کرد.
در حالی که کشورهای عرب متحد و چند کشور دیگر منطقه از جمله ترکیه از آنچه تلاش جمهوری اسلامی شیعه برای نفوذ در منطقه توصیف می‌کنند بارها ابراز نگرانی کردند، جمهوری اسلامی ایران اما این بیم را بیمورد اعلام می کند و همواره بر اتحاد میان کشورهای اسلامی تاکید می کند.
کیان معنوی گزارش می داد. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز دوشنبه پنجمین روز خودش رو پشت سر گذاشت. این نمایشگاه علاوه بر آنکه مثل هر سال با حضور ناشران ایرانی و خارجی کتابهای ناشران رو برای فروش عرضه می کنه، حواشی مختلفی رو هم در پی داشته، از جمله دیدار احتمالی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این نمایشگاه در حالی که پارسال دیدار نکرده بود. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم فر.
28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز سه‌شنبه در حالی ششمین روز خود را آغاز می‌کند که از یک سو هر روز بر شمار غرفه‌های تعطیل شده این نمایشگاه به دلیل آنچه که تخلف از قوانین نمایشگاه خوانده شده افزوده می‌شود و از سوی دیگر ناشران عموماً از عدم استقبال مردم گلایه دارند. روز دوشنبه اعلام شد که 29 ناشر به دلیل مواردی چون عرضه آثار دیگر ناشران به صورت غیرقانونی به مدت یک روز تعطیل می‌شوند و سال بعد هم از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم خواهند بود. در میان اسامی منتشر شده ناشرانی که محروم شدند، برخلاف سالهای گذشته، نام هیچ ناشر سرشناسی در صنعت نشر ایران به چشم نمی‌خورد. پیش از این و در روز دوم نمایشگاه هم کتاب‌هایی از 10 غرفه جمع‌آوری و غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی به دلیل 5 سال عدم فعالیت در انتشار کتاب تعطیل شده بود. غرفه انتشارات صبح فردا هم روز دوشنبه به دلیل اینکه آثاری از آیت الله محمد رضا نکونام را عرضه کرده بود در نمایشگاه کتاب تعطیل شد. در این مدت برخی کتاب‌های شعر از جمله مجموعه از فاطمه اختصاری و حامد ابراهیم پور و نیز آثاری دیگر از شیوا ارسطویی داستان نویس و ترجمه از محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. کتبی که تماماً از سوی وزارت ارشاد بررسی، ممیزی و مجوز نشر دریافت کرده بودند. با این حال خبرگزاری ایسنا دست کم در یک مورد میگوید که نهادهای دیگری به غیر از وزارت ارشاد هم در این جمع‌آوری‌ها دخیلند. در بخش بین الملل نیز چندین عنوان کتاب از جمله کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم و چاپ انتشارات کمبریج جمع‌آوری شده است. در چنین شرایطی از این نمایشگاه است که رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای نیز اعلام کرده است که او در روزهای باقی مانده از این نمایشگاه دیدن خواهد کرد. نمایشگاه کتاب تهران تا 28 اردیبهشت در مصلا برپا خواهد بود.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما شنونده‌ای نوشته، بدین وسیله از وزیر، منظورشون فکر کنم از طریق پیامکی که فرستادن، نوشته از وزیر آموزش و پرورش می‌پرسم پاداش فرهنگیان که بعد از مهر 93 بازنشسته شدند کی پرداخت می‌شود و کی حقوق بازنشستگان فرهنگی بازنگری می‌شود. شنونده دیگری به نام ایوب از چابهار نوشته کشورهای اروپایی هرچه سر مردم میآید تقصیر کشورهای اروپایی است. منتظر دریافت پیامک های دیگری از جانب شما هستیم. فعلا شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
فرمانداری ایران شهر میگه که یک خودرو حامل سوخت قاچاق بوده، بهش تیراندازی شده، خودرو چپه شده و اون فرد سوخته. من کار به این ندارم که باید قاچاق بکنن قاچاق نکنن، اینا وظیفه من نیست، ولی سوال من اینه: در کشوری که دو برابر بودجه عمرانی کشور داره قاچاق کالا صورت میگیره و این مسئله خود مقام رهبری رو به شکوه و شکایت واداشته، آیا تا حالا شده برای اونهایی که 2 میلیارد سیگار وارد میکنن قاچاق یا چادر مشکی وارد میکنن کسی تیراندازی بکنه؟ آیا به اسکله‌های غیرقانونی تا به حال رگبار بستن؟ چرا ضعیف کش نیرو انتظامی یه راننده بدبختی رو که میخواد نون زن بچه‌شو دراره که نباید کشت؟ من شخصا نمیگم قاچاقچی رو ول کنید، اجازه بدید هر کی هر کار میخواد بکنه، ولی اینقدر شدت عمل، اون هم در کشوری که میلیاردها تومان پول مردم رو راست میخورن، غارت میکنن، جنگل میبرن، به هیچ کس رحم نمیکنن، آخه این چه رفتاری هست؟
آقای خامنه‌ای دستور فرمودن با دور کردن جوونا توی خیابونا جلوگیری کنن. من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم تمام مشکلات این مردم ایران حل شده، فقط دور این جوونا مونده. این جوونایی که حتی شبا جایی ندارن برن، نه سینمایی گذاشتید، نه هنری گذاشتید، نه فرهنگی گذاشتید، جایی ندارن، نه کلابی دارن، نه جایی دارن که دور هم بشینن بتونن راحت صحبت کنن.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد می دادید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، پیش از پرداختن به مطالب روزنامه‌های استانها، اون چرا که در بخش اول فرصت نشد صحبت کنیم، مطلبی است در روزنامه قانون که از خودکشی یک دختر دانشجو در دانشگاه آزاد شیراز خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره خودسوزی یک دانشجوی دختر در دانشگاه آزاد واحد صدرای شیراز. و نوشته که صبح روز پنجشنبه این دختر دانشجو در پارکینگ مجاور دانشگاه اقدام به خودسوزی کرده و جان خودش رو هم از دست داده. البته دلایل این خودسوزی اعلام نشده، اما روزنامه قانون در گفتگو با یک جامعه شناس، آقای حسین موسوی که رئیس انجمن مددکاری هست، موضوع افسایش خودکشی و خودسوزی در انظار عمومی در شهرهای مختلف ایران رو مورد بررسی قرار داده. این جامعه شناس تاکید کرده که این خودکشی ها پیام دارند و البته به استناد آمارهایی که ایشون در اختیار داره به روزنامه قانون گفته که در سال 93 نسبت به سال 92 و در سال 92 نسبت به سال 91 میزان خودکشی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده.
روزنامه گیلان امروز از وقوع 4 زلزله طی روز دوشنبه در استان گیلان خبر داده. شدت این زلزله چقدر اعلام شده و آیا خساراتی هم در پی داشته؟
بله، روزنامه گیلان امروز نوشته که بامداد دوشنبه 4 زمین لرزه رودبار و دیلمان رو لرزونده که بزرگترین اونها به نوشته روزنامه گیلان امروز 4.6 در مقیاس ریشتر بوده و مرکز اون هم روستای جیرنده رودبار اعلام شده. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان گیلان هم گفته که وقوع این 4 زلزله نگرانی هایی در میان مردم به ویژه مردم رودبار ایجاد کرده، به دلیل سابقی که رودبار داره و در سال 69 هم زلزله سهمگینی در این شهر روی داده بود. و البته این روزنامه اشاره کرده که پس لرزه های این زلزله ها قزوین و بخش های اطراف قزوین رو هم لرزونده.
روزنامه سیستان و بلوچستان توضیحات فرماندار ایران شهر درباره درگیری های یک شنبه در این شهر رو منتشر کرده.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که فرماندار ایران شهر توضیحاتی داده درباره ماجرای ایران شهر و درگیری که در این شهر روی داده. ایشون گفته که ساعت 21 شنبه گذشته ماموران انتظامی در محور ایران شهر یک دستگاه خودروی تویوتا رو که حامل سوخت قاچاق بوده متوقف کردن. راننده که بدون توجه به فرمان پلیس همچنان به حرکت خودش ادامه میداد مورد شلیک گلوله قرار دادن و بعد از این به گفته ایشون درگیری‌های روی داده که منجر شده که یکی از پایگاه‌های نیروی انتظامی در ایران شهر هم مورد هجوم شماری از مردم قرار بگیره و خساراتی هم به این پایگاه وارد بشه.
بررسی پرونده اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی مطلبی است که مورد توجه روزنامه خراسان شمالی قرار گرفته امروز.
بله، روزنامه خراسان شمالی خبر داده که پرونده اختلاسی در دانشگاه علوم پزشکی این استان کشف شده که در دادستانی خراسان شمالی در حال بررسی هست. یک منبع آگاه که نام خودش رو نخواسته منتشر بشه به این روزنامه گفته که میزان این اختلاس حدود 1 میلیارد تومان هست و البته ایشون گفته که بازپرس با جدیت در حال پیگیری و بررسی این پرونده است. ممکنه تعدادی از این متهمان در روزهای آینده بازداشت بشن. البته گفته تعدادی هم تفهیم اتهام شدن. پیشتر هم در هفته گذشته خبر یک اختلاس 60 میلیارد تومانی رو روزنامه خراسان شمالی منتشر کرده بود در مجتمع آلومینای ایران که در خراسان شمالی قرار دارد.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره تازه‌ترین اقدامات برای مبارزه با گرد و غبار در استان خوزستان.
بله، روزنامه کارون از قول آقای احمد لاهیجانزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان خبر داده که آبگیری تالاب هورالعظیم از که از یک سال پیش شروع شده بود. به گفته ایشون یکی از حوضه‌هاش کامل شده و حوضچه دوم در حال آبگیری هست. ایشون گفته که تالاب حورالعظیم که به دلیل اکتشافات نفتی خشک شده بود از توی وزارت نفت، یکی از کانونهای اصلی ریزگردهایی بوده که طی یک سال گذشته به خوزستان آسیب‌های بسیاری وارد کرده و حالا با این آبگیری ایشون ابراز امیدواری کرده که تا حدی بحران ریزگردها در استان خوزستان کنترل بشه.
یک اشاره کوتاه هم دارید به اخطار وزیر کشور به شورای شهر قم که در روزنامه 19 دی مورد توجه قرار گرفته.
بله، این اخطار مربوط است به تصویب یا در واقع ابلاغ حکم شهردار قم از سوی اعضای شورای شهر قم که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نوشته روزنامه 19 دی انتقاد کرده از صدور چنین حکمی. گفته که ما باید پرونده شهردار جدید قم رو مورد بررسی قرار بدیم. پس از تایید وزارت کشور هست که شورای شهر میتونه این حکم رو صادر کنه، در حالی که پیش از بررسی وزارت کشور شورای شهر قم چنین کاری رو انجام داد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، از شما خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
پس از شهرام رفیع‌زاده با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه انتخاب کرده.
سلام، امروز هم مثل اغلب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. آهنگیه به اسم کالیفرنیا رول از جدیدترین آلبوم سنوپ داگ، رپر معروف و پرطرفدار آمریکایی. آلبوم جدید سنوپ داگ 13 مجموعه استودیویی این هنرمنده. آلبومی است به اسم بوش یا بوته که دیروز منتشر شده. در این آلبوم چاد هیوگا و فرل ویلیامز سنوپ داگ رو در آهنگسازی تمام قطعات کمک کردند و فرل ویلیامز هنرمند معروف آمریکایی تهیه کننده کل اثره. به غیر از این هم هنرمندان مطرح دیگه‌ای در اجرای آثار با سنوپ داگ همراهی کردند، از جمله در قطعه رانوی گوئن استفانی مشارکت داشته و در این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم استیوی واندر معروف و کهنه‌کار با سنوپ داگ همکاری کرده. ویلر، هنرمند مطرح انگلیسی هم 12 آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده که آلبومی است به اسم ساترنز پترن. و این آهنگ هم یکی از 9 قطعه این مجموعه استودیوییه. استقبال از اثر تازه پول ویلر در بین منتقدین هنری استقبال گرمی بوده. مثلا روزنامه معتبر ایندیپندنت چاپ بریتانیا از 5 ستاره رو در ارزش گذاری به این اثر داده و نیل مک‌کورمک از روزنامه تلگراف دربارش نوشته این آلبومی است که میشه در اون قوطه بر شد و لذت برد. پول ویلر آهنگساز، نوازنده و خواننده 56 ساله است که در انتهای دهه 70 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه جم، یک گروه موفق پست پانک، تونست نامش رو مطرح کنه، اما از ابتدای دهه 90 میلادی بود که به فعالیت انفرادی رو آورد. با اینکه شاید در جهان خیلی سرشناس نباشه، اما پول ویلر هنرمندی است که در فرهنگ عامه بریتانیایی بسیار تاثیرگذار بوده. برنامه معمولا کم پیش میاد از مجموعه قطعاتی بگم که در اجراهای زنده ضبط شدند، به اصطلاح آلبوم‌های لایو، اما نمیتونم از آلبوم لایو و جدید لئونارد کوهن بگذرم چرا که او هنرمندی است بسیار برجسته، هنرمند کهنه‌کار کانادایی. از او آلبومی منتشر شده به اسم نمیتونم فراموش کنم، یک سوغاتی از توری بزرگ، آلبومی که متشکل است از 11 قطعه، قطعاتی که گلچین شدند از اجراهای زنده آقای کوهن در نقاط مختلف جهان، از جمله در اون قطعاتی وجود داره از اجرای سال 2012 کوهن در کبک سیتی کانادا و اجرای سال 2013 او در اوکلند نیوزیلند. لئونارد کوهن خواننده، آهنگساز و شاعری است 80 ساله. او سال گذشته 13 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم Popular Problems یا اشتباهات عامه پسند. حالا هم که او آلبومی لایف رو منتشر کرده، ما هم به یک قطعه از همین مجموعه جدیدتر گوش میدیم که اسم آلبوم از این قطعه گرفته شده، قطعه به اسم نمیتونم فراموش کنم. محوریت ساز هارپسیکورد، ماهان اصفهانی از نوازندگان به نام این ساز در جهانه و او سخت تلاش میکنه که این ساز قدیمی رو احیا کنه و البته موفق هم بوده، جوری که جفری نوریس از روزنامه تلگراف درباره او گفته ماهان اصفهانی ثابت کرده ساز هارپسیکورد به دوران کهن تعلق نداره و میشه اون رو در دنیای نوین هم استفاده کرد. بعد این توضیح رو بدم که آقای اصفهانی جوانی است 30 ساله، متولد تهران، بزرگ شده آمریکا، ساکن بریتانیا. او تونسته تا به حال جوایز متعدد و معتبر بین المللی رو ببره، از جمله جایزه بزرگ امنای بورلتی بویتونی. ما با هم به یک قطعه از آلبوم جدید ماهان اصفهانی گوش میدیم، از آلبومی که دیروز در بریتانیا منتشر شده.
فرصت کوتاهی داریم که بگیم صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.